من اینطور شنیدم از همون میگم دست دوم یا سوم که این بحث بین آقای هویدا و شهبانو خلاصه حالا چطوری بوده اینا شما نمیدونم به اونجا میرسه که آقای هویدا میگه که برای ملتی که شکمش خالی است، یعنی ملتی که غذای کافی برای خوردن نداره، واقعا این کارا هم تا یه حدی میشه بابتش پول داد. خب این حرف رو طرفداران هویدا میتونن به عنوان یک بهانه‌ای برای عزای بیشتر در از دست دادن اون مرد واقعا شاید یه روزی به کار ببرن، ولی حرفی هم که شهبانو میزنن اون حرف رو هم من همیشه به عنوان یک ارادت بیشتر به شهبانو به کار خواهم برد. ایشون گویا برمیگردن میگن که آقای هویدا در ایران آینده‌ای که ما داریم میسازیم ما نمیخوایم که آدم‌ها شکمهاشون پر باشه و مغزاشون خالی. مشکل فرهنگ همیشه در مملکت ما این بوده متاسفانه، یعنی مردم دائما هر چیزی رو، هر رویدادی رو که به هر حال خرجی باید براش می شده فوراً با اولین نیازمندی های زندگی خودشون مقایسه می کردن. یعنی مثلا اگر که فرض کنیم سپور شهرداری مثلا یه شیلنگ پر آبی رو می آورده درخت های شهر رو آب بده، فوراً مردم فهم می گردن که آقا این یعنی چی، در حالی که ما مثلا آب خونمون فشارش کمه، حالا این همه آب مثلا پای این درخت مثلا برای چی ریخته میشه. یعنی مردم یک، نمیخوام اسمشو آینده نگری بذارم، ولی یه مقداری پسندها و یه مقدار نیازمندی های خیلی خیلی خصوصیشون رو در یک امر اجتماعی و هر نحوی که بود دخالت میدادن. این رو اگر ما واقعا به گذشته نه خیلی دورمون نگاه کنیم میبینیم که یه تنگ نظری که اصلا تا اونجایی که آدم ایرانی و فرهنگ ایرانی رو میشناسه یه کمی براش واقعا باور کردنی ثقیله، ولی آدم میبینه واقعا همیشه یه تنگ نظری هایی بوده و یه مقداری یه فعالیت های بنیادی مردود شناخته شده به خاطر یک منافع آنی. یکی از فدا شدگان این نوع قضاوت جشن هنر شیراز بود. جشن هنر شیراز اصولا یک مشکل بزرگی که جامعه ما داره، طرفدارهای یک رویداد هرگز طرفداری خودشون رو و پشتیبانی خودشون رو از اون رویداد اظهار نمی کنن، اما بدگوها و مخالفین همیشه دنبال اون پیراهن عثمانشون هستند. یعنی هرگز مجموعه آدمهایی که به جشن هنر شیراز می رفتن، جشن هنر شیراز 12 سال رو پشت سر داشت، جشن هنر شیراز خب اوایلی سالهای اولی که شروع شد یا بسیاری از تریبونها سکوها خالی بودند، یا اینکه توسط کارمندان فنی تلویزیون که برای برگزاری، یعنی برای اداره امور فنی این رویداد به شیراز اومده بودند، یا قوم و خیشاشون یا دوستا و آشناهاشون پر می شد. اما همین سکوها و شاید تعداد بیشتری جایگاه نشیمن از سالهای چهارم و پنجم خب اصلا بلیتش گیر نمی اومد. خود من به خاطر اینکه ساکن شیراز بودم، یعنی مقداری از وقتم در شیراز می گذشت و مقداری از کارم در شیراز بود، در ایام جشن آوردن خب همیشه از قبل مثلا از فرض کنید 2 هفته قبلش مثلا همیشه شیراز بودم، برای که عده زیادی از دوستان من می اومدن و همه متوقع بودن که من به اونا یه سرویسایی بدم. واقعا پیدا کردن بلیت برای اینا با تمام محبتی که دوستان من در تلویزیون شیراز به من داشتن یا اصولا گردانندگان جشنواره به من داشتن، بعضی وقتا واقعا ما دوچار کمبود جا می شدیم برای آدمایی که برای بلیت های مثلا 200 تومانی و زنهای چادر به سر شیرازی رو ما میدیدیم که اینا پشت در حافظیه وایسادن برای اینکه موسیقی اصیل ایرانی رو میخواستن بلیتش رو بخرن. حالا البته درسته که بلیتش ارزون بود، درسته که حافظیه رو خیلی قشنگ درست میکردن با اون پیسوزا و شمع و فلان اینا و یا شهیدی میخون یا شجریان میخون یا به هر حال یه چیزی بود، اما همین این برنامه، همین این نوع موسیقی ها درصد اجراش در تلویزیون یا در رادیو بسیار بسیار کم بود، برای اینکه میگفتن عوام الناس نمیپسندن اینا رو. ولی ما عملا میدیدیم که پشت در نرده های حافظیه، پشت در ورودی حافظیه، گروه زیادی زن و مرد و حتی بچه به بغل وایساده بودن که میخواستن برن و این برنامه ها رو گوش بدن. خدمتی که جشن هنر شیراز به موسیقی ملی ایرانی و به موسیقی سنتی ایرانی کرد، خدمتی که جشن هنر شیراز به تئاتر ایران کرد، حتی خدمتی که به کمک جشن هنر و تلویزیون به سینمای فارسی شد که واقعا چند تا فیلم حسابی توی از برکت اون دستگاه یا از طریق پشتیبانی اون دستگاه ساخته شد، اینا رو که نمیشه منکر شد که اینا به هر حال بودن. ضمن این که هدف جشن هنر چی بود؟ یه مقداری آشنا کردن جامعه ایرانی با هنر غرب، با هنر امروز غرب، با هنر گذشته غرب و هنر کلاسیک غرب. خب مثلا شما میدیدی که ارکسترهای سمفونیک مشهوری با تمام اون زحمات و مخارج و اینایی که داشت می اومدن. حالا ایده ممکنه بگن که آقا این مخارج اصلا لازم نبود که مثلا 100 تا نوازنده ارکستر سمفونیک مثلا از شورای بلندشن بیاد، ولی این کنسرتی رو که این گروه میدادن که مثلا در 5 شب یا در 4 شب یه چیزی حدود مثلا فرض کنید 6000 نفر 5000 نفر آدم میدیدن، آیا این 6000 نفر یا 5000 نفر میتونستن برن مسکو این کنسرت رو مثلا ببینن؟ بالاخره اینا باز برمیگرده به همون حرف شهبانو که به آقای هویدا گفته بودن که ما نمیخوایم ملتی داشته باشیم که شکمش پر باشه و مغزش خالی. اینم قسمتی از سرمایه گذاری یک دولت در راه تعالی کشورشه. ما 75% جامعه ما میگن خیلی خوب در روستا زندگی میکنن، ولی بالاخره اون 25% دیگه‌اش که در شهر زندگی میکنن، یا مثلا 5% یا 3%ش که فرض بفرمایید آدمای روشن فکر و فهمیده است، بالاخره اینا هم یه سهمی از این مملکت و از هزینه های رفاهی، حالا رفاه که چه ارزش کنم، از هزینه های فرهنگی این مملکت داشتن یا نداشتن. پس این حالت تنگ نظرانه ای که همیشه به جشن هنر میشد، به نظر من یه مقدارش عوام فریبی بود برای خاطر هزینه هایی که فکر میکردن در این راه میشه، که به نظر من ارقامش بسیار اغراق‌آمیز بود. البته این رو شما میتونید از آدمای خیلی واردتری بپرسید، آقای قفاری میتونه به شما توضیحات بیشتر بده، حتی خود آقای قطبی میتونه توضیحات بیشتری بده. ولی من میدونم که تیاره ارتشی که روزی 4 تا پرواز آزمایشی انجام میداد، یکی از اون پروازاش هم مثلا فرض بفرمایید میرفت و یه عده رو برمی داشت و می آورد و اینا چیز. اینا واقعا من حالا البته نمیخوام اینو بگم، ولی خیلی از این مخالفت ها و خیلی از این جور نگاه کردن به این رویدادهای مملکت ما در سالهای اخیر دنبالش همین ماجراهای بعدش بود. یعنی من نمیخوام این کردیت رو به اون آدما بدم که انقدر به اصطلاح مرتب و انقدر اداره شده بودن که میتونستند یک انقلابی رو مثلا از جشن هنر بکشنش بیرون. ولی هوچی بازها و اونایی که واقعا از هر کاهی یک کوه میسازن، البته خب همیشه میتونن بهره برداریشون رو بکنن. شما فکر کنید راجع مثلا این همه تئاترهای خوب در جشن هنر شیراز داده شد، تئاترهای ایرانی، تئاترهای فرنگی، تئاترهای اروپای شرقی، تئاترهای نمیدونم امریکای جنوبی، همه اینا اومدن، همه اینا برنامه های واقعا فوق‌العاده‌ای در طول این 10-12 سال اجرا کردن. بعد همه فقط راجع به نمیدونم ویلسون و اون الاغش نمیدونم توی کوههای چلتنان حرف میزدن، که متاسفانه اون برنامه رو من اون سال به خصوص در شیراز نبودم به خاطر همون فیلم فروغ جاودان که در انگلیس بودم، تنها سالی که نبودم. ولی همه اینا، حتی تئاترهای ایرانی، اصلا تئاترهای ایرانی در جشن هنر شیراز اجرا شد که بعداً به خاطر جشن هنر بود که اینا تونستن یه توفیقاتی در تمام سطح مملکت پیدا کنن، یا حتی در تهران مردم اینجوری برن صف ببندن. اصلا در تهران کی سابقه داشت برن صف ببندن تئاتر ببینن؟ ولی این تئاترها وقتی از جشن هنر برمیگشتن به تهران بود که اون صفا تشکیل میشد. بالاخره دنیای نمایش بدون تبلیغات نمیشه. دنیا، تمام فیلمسازای دنیا سعیشون اینه که یه جایزه از یه فستیوالی ببرن و اینو علم کنن و مردم رو دنبال این فیلم بکشونن، ولی به هر حال تا خود اون فیلم هم یه مایه‌ای نداشته باشه، نه اون جایزه رو میبره و نه اون صفها ادامه پیدا میکنه. ولی خب ما دیدیم بسیار از تئاترهایی که در جشن هنر شیراز دادن، تئاترهای ایرانی، بسیار بسیار تماشاچی داشت در تهران، بسیار بسیار استقبال میشد، برنامه‌های تلویزیونی ضبط شدهش حتی تماشاچی داشت. اصلا در تاریخ ایران کی سابقه داشت که بیان دیالوگ یک تئاتری رو مثل فیلم شهر، مثل تئاتر شهر قصه، این رو حتی صفحه کنن، صفحه‌شو بفروشن، نوارشو بفروشن. اینا یه چیزایی است که مردم که طفلک واقعا بیگناهن، منتقدین منکر وجود یک همچین چیزهای مسلمی میشن. ولی خب اینا واقعا بوده. جشن هنر در دو کلام اگر من بخوام برای شما بگم، یکی از بزرگترین، یکی از فرهنگی ترین، یکی از شایسته ترین رویدادهایی بود که در این 10-12 سال تاریخ اخیر مملکت ما تا قبل از سقوط ایران اتفاق افتاد و ایرانی ها نشون دادن که چگونه شایستگی برگزاری یک چنین رویدادهای بین المللی رو دارن، و مردم هم نشون دادن که چگونه استقبال میکنن از یک چیزهایی که واقعا یک اصالتهایی داره. برای اینکه من خودم دارم به شما میگم، من یک شیرازی هستم و یک آدمی هستم که توی شو بیزینس بودم. اصلا برای من باور کردنی نبود که من تلفن کنم به سیروس هدایت و بگم که آقا من 3 تا بلیت میخوام، که همیشه پولشو میدادم، و بعد بگه تموم شده. آخه تموم شده یعنی چی؟ 1700 نفر تماشاچی رفتن تخت جمشید که فلان برنامه رو تماشا کنن. بله رفتن و همه رو خریدن. اون موقعی که بیشترین بلیت ها در تهران فروخته می شد، 170 تا بلیت روز نمیدونم سال اول، بعد اصلا کار به یه جایی رسیده بود که اصلا در تهران حتی دیگه بلیت هم گیر نمیاد و تمام بلیت ها رو مردم عادی شیراز یا دانشجوهایی که با اتوبوساشون میمدن یا توریستایی که برای این کار میمدن، اصلا دیگه مهمون دعوت کنیم و رو سکو بشونیم و نمیدونم شام بدیم و نهار بدیم برای که تماشاچی این برنامه باشن، دیگه اصلا این مسئله تموم شده بود. یعنی جشن هنر اون چنون رو غلطکی افتاده بود که لااقل جامعه شیرازی و شهرستانهای اطرافش، من میدونم آدمای از اصفهان میمدن که خب خیلی جالبه که از اصفهان بیان، از اهواز و این طرف ها که به اصطلاح شرکت نفت و یه عده آدم های مثلا فرض بفرمایید با تحصیلات و بالاتری مثلا توی زندگی میکنن، اینا واقعا این بودن که در جشن هنر باشن و یک یک چطوری برای شما بگم، یک گذرگاهی بود، یک هوای تازه‌ای بود از اون چیزای دیگه‌ای که در مملکت بود و اینا نمیپسندیدن.
ولی در 78 که جشن هنر تشکیل نشد، هیچ کدوم از این آدمام یعنی هیچ اعتراضی نشد، همه خیلی راحت قبول کردن که آخرین جشن هنر تشکیل نشه دیگه.
خب قربون مردم تماشاچی یک تاعت که پارتیزان و چیریک که نیستن که، اینا اگر یه برنامه باشه میرن، اما اگه نباشه که دیگه براش هفتیر نمیکشن. که
اون برنامه آخرین جشن هنر که بود اگه یادتون باشه، یه برنامه بود که روش خیلی سر صدا شد، تمام
بی خود، سر صدای بی خود.
شما دیده بودید اون
برنامه؟ سه بار اون برنامه اولا نزدیک خونه من اجرا میشد. خونه من تو خیابون فردوسی بود و این خیابون فردوسی که با دو تا سراح به اصلا سه قسمت می شد، این تئاتر در قسمت دومش بود و من در قسمت سوم خیابون فردوسی بود. من این تئاتر اولا فرم اجراش برای من جالب بود، برای اینکه اینا یه مغازه رو گرفته بودن و در داخل مغازه که به صورت یک فقط از ویترین اون مغازه استفاده می شود، چون اون مغازه واقعا مغازه نبود، یک از این بنگاه های معاملات ملکی و معاملات ملکی و معاملات فروش اتومبیل و اینا بود که این فقط یه ویترین، یک شیشه داشت، روی این رو سکو زده بودن، عده‌ای توی این مغازه نشسته بودن. اتفاق یعنی تئاتر، صحنه تئاتر پیاده رو بود و مردمی هم که در پیاده روی اون طرف خیابون یا در همون پیاده رو اطراف مغازه جمع شده بودن، دسته دوم تماشاچی های این تئاتر بودن. دسته اول هم اونایی بودن که توی مغازه نشسته بودن. این که من میگم سه بار اینو دیدم، من یک بار از روی سکوی داخل مغازه این رو دیدم، یک بار از بغل تماشاچیایی که تو همون پیاده روی تئاتر بودن این رو دیدم.
تو که تماشاچی خوشم بلیط خریده بودن.
نه خیر، اون آزاد بود. اونا که دیگه زن و بچه و مرد و اینا اومده بودن. یک بارم از پیاده رو مقابل، یعنی اون ور خیابون، جزو تماشاچی وایسادم دیدم. البته خود این که یه همچین تئاتر دارن تو خیابون میدن با اون نور افکن ها و دوربینای تلویزیون و فلان اینا، خود به خود یه مقدار وسوسه برانگیز بود که یه عده بیان، که شاید هم بهتر بود که بیان، برای که اون فضای اون تئاتر رو بهتر میکنه. اون وقت یه مقدار پلیس گذاشته بودن تو خیابون که پلیس به اتومبیلایی که میومدن رد بشن، وقتی میدیدن یه اتفاقی داره میفته، چون وای میسادن و مزاحم دید آدمایی بودن که اون برای پیاده رو بودن، اینا رو میخواستن رد کنن. خود به خود حضور پلیس در ساعت 10 شب زیر اون نورافکن‌ها و فلان اینا یه همهمه زیادی و هیجان زیادی ایجاد کرده بود، به طوری که عده‌ای مثلا فکر میکردن که اصلا دارن فیلم برداری میکنن و نمی‌بینیم، حالا بریم ببینیم فردین اینجاست گوگوش اینجاست چی، از اون داستان چی و فلان از این. اون چه که هوچی بازی که من همیشه واقعا مخالف این من، یعنی اصلا میکروب جامعه ای رو نمیدونم، اون هوچی بازی است. هوچی بازی آقای محمد مسعود بزرگترین روزنامه‌نویس ایرانه، برای که هوچی بازی میدونین چه جوریه، آخه فوش دادنه به نمیدونم به یک والا حضرت یا فلان اینا، وقتی که آدمو نمیگیرن، لابد نمیگرفتنش که این هی فوش میداده دیگه، حالا میگن که نمیدونم چطوری کشتنش رو، شما کاری با اون حرفا ندارید. ولی میخوام اینو برای شما بگم، هوچی بازی واقعا سم مهلک جامعه ایرانی بود و در همین رویداد غم انگیز هم که من اسمش که رو انقلاب ایران گذاشتم، رویداد غم انگیز، دیدم واقعا مقدار زیادش هوچی بازی بود. اصلا یه حرفای بی ربط، یه چیز، حالا بعدن میگن نمیدونم مرکور کنم به تن مردم میمالیدن، میگفتن نمیدونم یارو شهید شده، نمیدونم این خونش داره میریزه و فلان اینا رو من اصلا نمیخوام وارد این مسائل بشم، ولی میخوام اینو برای شما بگم، این تئاتر یه دفعه صحبت میکردیم، میگفتن آقا این اصلا بی خود این برنامه رو آوردن به شیراز.
ببخشید، با کی صحبت میکردیم؟
با چند تا از دوستان من تو جشن هنر. یکی از اون دوستان من میگفتش که مسئولش آقای فرخ غفاری بود. یه نفر دیگه گفتش که من اینو از فرخ پرسیدم، فرخ گفته که من این تئاتر رو ندیدم، فقط کریتیکایی که راجبش خونده بودم چون خیلی جالب بود دعوتم. من واقعا الان 6 سال از این ماجرا میگذره، فرخ رو هم هر از گاهی میبینم، ولی هرگز اصلا به این فکر نیفتاده بودم که راجب این موضوع ازش سوال کنم. ولی حالا هر پسندی بوده، اصلا اینکه اینو فرخ انتخاب کرده یا نکرده یا هرچی، من کاری به این کاراش ندارم. بالاخره جامعه ما اگر لازم بود با یه مقدار از مسائل دنیای امروز آشنا بشه، جامعه‌ای که به هر حال در دنیای امروز نبود، جامعه‌ای که یه مقدار عقب افتادگی داشت، احتیاج به یه مقدار میون بر زدن داشت. حالا این میون بر زدن ها یه وقتایی واقعا مثل سقوط توی یک دره، یعنی شما تو خیابون ممکنه میون بر بزنید، ولی برای پایین اومدن از کوه میون بر زدن ممکنه یه مقدار خطرناک باشه، ممکنه بعضی اینا واقعا حالت همون سقوط رو داشته باشه. ولی من اون چه که باعث این هوچی بازی شد، اون چه که اسمش رو آمیزش جنسی، اسمش رو تجاوز در حضور در ملأ عام، اسمش رو تمام این کارهایی که روزنامه ها کردن، من 3 بار این تئاتر رو دیدم، به اون صورتی که روزنامه ها نوشتن هرگز ندیدم. یعنی حالت فیزیکی اون مردی که خودش رو به اون زن فشار میداد ممکن بود که القا کننده یک تمایل به یک آمیزش جنسی یا حتی القا کننده یک آمیزش جنسی باشه، ولی اون سم هوچی بازی رو که من دارم میگم، روزنامه نویس ها متاسفانه، روزنامه نویس هایی که نه مسئولیت میدونستن و نه شرافت حرفه‌ای داشتن، اونا طوری این رو عنوان کردند که کسانی که خوانندگان این نشریه در شهرهای دیگه ایران و در پایتخت مملکت بودن، تصورشون این بود که در یکی از پیاده روهای یکی از خیابانهای شیراز شبها زنی رو مورد تجاوز قرار میدن یا باهاش آمیزش جنسی میکنن در حضور مردم عادی و زنها و بچه های بیخبری که رهگذران این خیابون بودن و دارن تماشا میکنن، در حالی که در اون 3 شب من همچین چیزی رو ندیدم. یعنی بیان اون روزنامه دال بر یک برهنگی بدنی بود که مطلقا بنده همچین چیزی ندیدم. یعنی نه فقط اون آقا شلوارش پاش بود، حتی یه پالتو نظامی گنده هم تا ذره قوزک پاش روش پوشیده بود، منتها اگر دستش رو می آورد مثل اینکه داره زیپش رو باز میکنه، این فقط یه همچین نمایش میداد، ولی نه اون زیپش رو باز میکرد، نه شلوارش رو در می آورد و نه برهنه می شد. یا اگر دامن اون زن رو می زد بالا، اون زن زیر دامنش یک جوراب کلفت گنده‌ای هم که مثل شل تقریبا حالتی شلوار داشت پوشیده بود. اینا بالاخره یه مقداری رعایت این مسائل رو کرده بودن و من می خوام بگم یه مقداری هوچی بازی های چیز می شد. یه مقداری هم متاسفانه فرهنگ ما قد نمیده به اون چیزی که اجرا میشه. اصلا ما هیچ منتقد ایرانی، حالا احتمالا شاید منتقد فرنگی هم اینجوری باشه، شما نمیتونید پیدا کنید که آب من این برنامه دیدم نفهمیدم. اون مثل که مجبوره یه چیزی بگه، منتقد ایرانی هم که دیگه خب همینطوری ریخته براتون دیگه. تمام اینا که تو روزنامه ها چیز می‌نوشتن یا خبر می‌فرستادن یا حتی نمایندگان خیلی کوچولوی خبرنگارای خیلی کوچولوی شهری بودن، همه اینا شدن مقاله نویس، نمی‌دونم روزنامه اطلاعات و کیهان برای صفحات، نمی‌دونم مربوط به جشن هنرشون. اصلا اگه جشن هنر یه چیز رویداد بی ارزش غم انگیزی بود، اصلا بپرسید از اینا که آقا چرا شما 6 تا صفحه 7 تا صفحتون رو هر شب اختصاص می‌دادید به جشن هنر؟ اومد اینو برای چی عنوان کرده بودن؟ که می‌گن حمله بیجا.
ببینید چیزی که برای من عجیبه ای که این مثلا این مسئله خب خیلی سرصدا بلند کرد تو روزنامه، ولی از یه طرف شما میدید آفیش فیلم های فارسی اصلا تو خیابون فن لخت و اینم خیلی از این صحنه تو فیلم های فارسی میذاشت، و هیچ مسئله هم ایجاد نمی کرد.
نه آخه، اولا چند تا مسئله رو شما نباید به هم مخلوط کنید. اولا فیلم یه چیز دیگه است، تئاتر روی صحنه یه چیز دیگه است، یک رویدادی خیلی به اسلام مدرن توی پیاده رو یک قابونی یه چیز دیگه است. اون وقت اون حالتی که روزنامه ها در مورد این تئاتر به خصوص نوشتند، اونا هیچ وقت در فیلم های فارسی، حتی در فیلم های خارجی هم من فکر میکنم که به یک چنین حالتی تکرار، البته همچنین حالتی در اون تئاتر نبود. اون حالتی که اون روزنامه نویس روی هوچی بازی خودش نوشت، من فکر میکنم اونام در فیلم های فارسی بوده. به هر حال یه مسئله خیلی مهم اینه که این تئاتر اول از همه واقعا باید دید که این انقدر ارزش هنری داشت که آدم پیه این دردسرها رو به تنش بماله و اینا رو دعوت کنه یا نه. که یکی از دوستان آقای غفاری گفتش که اصلا این آقای غفاری ندیده بوده و همینطوری دعوت کرده بوده. حالا اینم باز کسی رو تبرئه نمی کنه.
به نظر شما که این پیس رو دیدین، این داشت نظر هنری رو؟
به نظر من یک کمی زود بود
در جامعه اون روزی ایران.
بله، به نظر من ببینید یه چیزی هست به قول فرنگی میگن not necessarily، یعنی یه چیزایی بود که اگر نشون نمیدادن چیزی از قدر جشن هنر کم نمیکرد. نمایشش هم دیدید که چیزی اضافه نکرد. میدونید میخوام چی بگم؟ یه وقت هستش که یه وقت هست شما پیکاسو رو میارین تو نقاشی و وقتی که پیکاسو هنوز پیکاسو نیست و این رو به اصطلاح دورشو میگیرین و بهبه و چهچهشو میگیرین، یه کشکی کردیم. این تئاترهای دیگه دادن. ببینید تئاترهای زمان ما متاسفانه تا یه مقدار مسائل جنسی و اینا توش باشه مثل که اصلا مشهور نمیشه یا به اصطلاح خیلی اولترا مدرن نمیشه. من اینو شخصا نمیپسندم، یعنی نمیتونم بپذیرم، برای که مثلا یکی از بهترین تئاترهایی که من در عمرم دیدم اون تئاتر معروف هملت در زیر زمین بود که اصلا یک برداشت فوق‌العاده مدرن و انقلابی بود از تئاتر. اصلا یک اصلا مسئله خود هملت و مسئله اون تئاتر اصلی رو من کاری ندارم، اجرای این تئاتر و نحوه روی صحنه آوردن این تئاتر اصلا یه چیز فوق‌العاده بود. این به نظر من همیشه یکی از افتخارات جشن هنر خواهد بود که مثلا هملت در زیر زمین رو دادیم. یکی از افتخارات جشن هنر خواهد بود که همیشه شاهزاده رو دادیم. یکی از افتخارات جشن هنر میتونه باشه که نان و عروسک رو نمیدونم چی بود، الان درست کاملا یادم میاد، مثلا اونو دادیم. ولی خب خیلی برنامه های دیگه هم با حسن نیت و با پذیرش به اصطلاح تیر کینه مخالفین، میدونین میخوام چی بگم، یک نوع فداکاری واقعا اینا روی صحنه اومدن، ولی نه چیزی به جشن هنر اضافه کردن و اگر نه نمی اومدن چیزی از جشن هنر کم نمی کردن. برای اینکه به نظر من کارنامه جشن هنر به اندازه ای از اول درخشان بوده که اگر این چهار تا، البته خیلی از برنامه های دیگه هم که گرفت باز به همین اندازه انقلابی بودن، ولی خب یه مقداری اونا نمیتونم محافظه کارانه رو نمیتونم به کار ببرم، ولی اصولا جامعه ما یه مقداری نسبت به مسائل جنسی حساسیت داشت و یه مقداری هم مسائلی که معانی دو پهلو داشت. توجه میکنید دارم چی میگم؟ اینا یه مقداری بحث‌انگیز بود، وگرنه به نظر من تلاش جشن هنر در اون قالبی که اینا برای خودشون انتخاب کرده بودن و در اون راه تلاش میکردن و برنامه هاشونو پیاده می کردن و سعیشون رو می کردن، به نظر من بسیار بسیار قابل ستایشه. من حالا یه چیزی من برای شما بگم راجع به همین جشن هنر. دهمین سال جشن هنر بود که امروز آقای قطبی از من پرسید که تو همون جریان جشن هنر بود، از من پرسید که تو کی میایی تهران؟ من دلم میخواد تو یه روز ببینم. من مثلا گفتم مثلا من هفته دیگه مثلا میام تهران. ما قرار گذاشتیم که چهارشنبه بریم و ایشون رو در دفترش ببینیم.